بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير ناصر رحيم صلى الله على محمد وعلى آله قوله في المكاسب و اما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از آنی که فرمودن شهیدین رضوان الله علیهما ادعا فرمودن به این که بی و امثال او از عناوین وضع شده اند برای خصوص صحیح از اون عناوین، بی موضوع له او عبارت است از بیع صحیح مؤثر و ها کذا اجاره، آریه، صلح و امثال ذلک. با این ادعا ما مواجه با به اشکالی میشیم و اون این است که در این صورت که موضوع له خصوص صحیح باشد دست ما از تمسک به اطلاق کوتاه خواهد بود. جهتشم روشن بود از عبارتشون که فرمودن چون اگر در هر امری که ما شک کنیم چه به عنوان جزئیت چه به عنوان شرطیت قهرن شک در اصل تحقق مصداق اون عنوان بدون این امر مشکوک داریم. مثلا اگر شک کنیم در دخالت جلسه استراحت در صلات با عنوان شرط یا با عنوان جزء، معناش این است که ما نمیدانیم اساسا بدون رعایت این جلسه استراحت صلات تحقق پیدا می کند یا خیر، چون فرض این است که صلات وضع شده است برای خصوص صلات صحیح، نه اما صحیح و فاسد. اگر عربیت در عقد مشکوک باشد که دخالت دارد یا نه، معناش این است که بدون رعایت عربیت شک داریم در تحقق و عنوان بیع از نظر شارع. پس بیع شرعی بدون این امر مشکوک چه به عنوان شرطیت چه به عنوان جزئیت در اصل تحقق و اون عنوان ما شک پیدا می‌کنیم. خب پس بنابراین در جمیع موارد باید اتیان به اون مشکوک بشود تا با آمدن او یقین کنیم که مصداق محقق شده است. خب پس در نتیجه این که ما در خیلی از موارد نسبت به امر مشکوک آمدن تمسک به اطلاق می کنن و می گوین اون امر مشکوک دخالت ندارد، مثلا در همین قبیل از موارد اگه شک کردن میگن اطلاق بی درش نخوابیده است که حتما باید به لغت عربی باشد، به هر لغتی از لغات باشد کفایت میکند. یا مثلا فرض کنیم فصل بین ایجاب و قبول از نظر اطلاق بی درش وجود ندارد که باید حتما مترتبا و بدون فصل باشد، نه اگر فصلا واقع شد اشکالی ندارد، البته نه فصل طویلی که هیچ معلوم نشود این قبول به چه انشائی میخورد. نه، فرض کنین آقا ایجاب بیع را انجام داد، طرف یه قلیانی کشید، بعد آمد چی گفت قبل تو، مثلا یه چای خوردن یا یه نهاری خوردن بعد گفتن، این ظاهرا باید بگیم چی حسب اطلاق بیع اشکالی ندارد. خب این موارد از تمسک و علما رو ما میبینیم که به مطلقات در باب بیع در غیر بیع از عناوین معاملات تمسک میکنن. اگر بنا باشد وضع شده باشند اینها برای خصوص صحیح، عرض کردم همه موارد شک که در دخالت شی برمیگردد به این که آیا اصل اون عنوان بدون این مشکوک محقق می شود یا خیر، و در چنین مواردی رعایت احتیاط باید بشود و جایی برای عدم اعتنای به او تمسکن به اطلاق نمیماند. پس ما در اینجا طبق ادعای شهیدین رضوان الله علیه ما به این مشکل مواجه میشیم، و اون این که چجوری میشود که ما از یک طرف قائل بشویم به این که این عناوین وضع شدن برای خصوص صحیح، و از طرف دیگر به اطلاق موجود در این ابواب هم اعتنا بشود و به مطلقات تمسک بشود در مقام شک در دخالت شیء و نفی اون شیء مشکوک تمسکان به اطلاق.
اول بحث
ما رو گفتیم ما الان در توجیه مرحوم شیخه، اون دیگه الان باید برگردیم باز به حرف اول. عرض کردم بله بله، الان خلط نشه آقا رشته بحث از دست ما خارج نشه. بنابراین در اینجا مرحوم شیخ در صدد این برآمدن در مرحله دوم، چون یک مرحله از بحث را مرحوم شیخ رضوان الله در اصل اون مطلب قرار دادن که گذشت، که اتصاف به صحت و فساد آیا میشه در اینجا یا نه، که عرض کردیم این توجیه، این عبارت مرحوم شیخ از نظر فرمایش مرحوم شیخ مورد اشکال هست و قابل قبول نیست. دفاعی هم که شد عرض کردیم در رابطه با اینجا مورد قبول واقع نشد. علی حاله در این مرحله دوم مرحوم شیخ میخوان توجیه کنن، همون گونه که ادعای اول مرحوم شهید رضوان الله علیه ما را که در رابطه با اتصاف بی به صحت و فساد بود را توجیه کردند، تمسک به اطلاق را هم میخوان توجیه کنند. ما اولا باید توجیه ایشان را دقت کنیم چیست تا جایی که امکان دارد، بعد وارد این بشیم که آیا این توجیه قابل قبول هست یا نه. دو تا توجیه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا دارند. توجیه اول این است که خطابات وارده در شریعت متوجه به کیست؟ از ناحیه شارع متوجه به عرفه، یعنی مخاطب در باب احکام عرفن. خب قهرن شارع در باب خطابات با عرف یک باب جدیدی و فصل جدیدی باز نکرده است که بخواد مثلا نحوه خطاب خودش با عرف را به یک طریقه خاصی باشد، بلکه به همون روشی که مردم بین خودشان مخاطبه دارن و بین خودشان محاوره دارن، از همون راه وارد شده از شارع مقدس و به همون طریق با اونها سخن فرموده است. خب در اینجا در خطابات وارده در السنه عرف بعضی ها این تعبیر کردن که ان شارع هم یکی از اهل عرف است. یکی از اهل عرف است، چطور مردم با یکدیگر محاوره دارن؟ شارع هم یکی از افراد مردم هست و ما مردم محاوره میکند به لسان خود همون مردم. این مطلب را مقدمتاً باید داشته باشیم. خب بیع یا اجاره یا سایر عناوین گرچه وضع شده اند برای مؤثر و صحیح از اون عناوین، مثلا بیع وضع شده است برای دلالت بر نقل مؤثر، نه نقل مؤثر به نظر خاص، نقل مؤثر علی الاطلاق به ادعای این که وضع شده است برای خصوص صحیح، ولیکن باید بیع موضوع لنقل المؤثر را حمل بکنیم بر همون معنایی را که عرف از او اون معنا را میفهمد و استفاده میکند. باید ببینیم هر چی را که عرف بیع میداند همون به عنوان نقل مؤثر تأثیر دارد. بنابراین معنای آیه شریفه احل الله البیع یک اصطلاح جدیدی نیست برای کلمه بیع، یعنی نقل ملکی که حاصل از همین به اصطلاح بیع می شود، که در نظر عرف به عنوان مؤثر در ملکیت واقعی تأثیر دارد و شارع هم او را به عنوان حلال به اصطلاح محسوب فرموده است. پس همون نقل مؤثر اندل عرف بی که نقل مؤثر موضوع اصل نقل مؤثر اندل عرف، همین بی را شارع میفهمد احل له، احل الله البی. کدوم بی؟ بی همونی که عرف میفهمد ازش. از بی چی عرف میفهمد؟ نقل مؤثر. پس بنابراین این که ایشان فرمودند حالا بعد از آنی که این معنا رو ما ثابت کردیم، حالا میایم سراغ این مطلب. آیا عرف پس از آنی که از کلمه به خصوص مؤثر را میفهمند در محاورات با یک دیگر، لذا اونجایی که مثلا ان هزلن ازش صادر شده باشد عرف میگن بی نیست، یا مثلا در خواب که قصد معنا اصلا درش معنا ندارد بلا اختیار ازش الفاظ خارج میشد، اگر بی تو گفت میگن این مؤثر نیست. پس هر چیزی که مؤثر است شارع میفهمد همون رم که احل الله البی، بی چیست این دیگه به عهده من نیست، بی شما مگه اهل عرف نیستید، خودت میفهمی بی چیست. هر چیزی رو که عرف بی میداند و مؤثر میشمارد او رو شارع مقدس چی؟ حلال فرموده است. الا مواردی که دلیل خاص داریم که اون مثلا مثل بیع ربوی و امثال که عرف بیع میبیند ولی شارع میفهمد نه این را، این مواردی که دلیل خاص بر خروج او آمده است آیا تخصصا خارج است یا تخصیصا؟ از فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله استفاده میشد که تخصیصا خارج است نه تخصصا. به عبارت دیگر اگر ما اونجوری که بعضی از بزرگان مثل مرحوم فاضل تقی رضوان الله علیه صاحب هدایت المسترشدین، ایشان در حاشیه بر معالمشان این چنین می‌فرمایند که ما برای بی برای ملک یک واقعی قائلیم که هر یک از نظر بایع یا عرف یا شارع را طریق وصول الی الواقع می‌بینیم. خوب دقت بفرمایید، در اینجا اون بزرگوار ادعا کردن، البته به فرمایشان مبسوطن می‌رسیم ان شاء الله، ادعا فرمودن که چون واقعی ورای این نظر وجود دارد میتواند مواردی که شارع فرموده است مثلا بی نیست، این از باب تخطئه شارع از عرف را در سابق هم داشتیم، از باب تخطئه عرف هست در این که تو در اینجا این معامله را طریق الالواقع که حصول ملکیت به عنوان امر واقعی میبینی، اما من تو را تخطئه میکنم این شما را به واقع نمیرساند. این بیان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در توجیه تمسک به اطلاق ربطی به تصویب و تخطئه عرف ندارد، مبنی بر این فرمایش مرحوم صاحب حاشیه نیست، بلکه نه، همون مبنای تحقیق و مشرب تحقیق که ما برای ملکیت ورای عالم اعتبار چیزی قائل نباشیم، بر اساس این بیان این فرمایش و این توجیه رو فرمودن، نه بر اساس اون بیانی که بگیم واقعی دارد. چرا؟ چون اگر بنا باشد که یک واقعی باشد هر جا که شارع امضا فرموده است تصویب فرموده است نظر عرف یا بایع را، و هر جا امضا نفرموده است معناش این است که تخطئه فرموده است عرف یا بایع را. نه، این توجیه مبنی بر این که برای ملکیت واقعی باشد ورای اعتبار مبنی بر اون نیست. اگر مبنی بر اون نیست دیگه بحث تخطئه و تصویب موضوعا مرتفع است. چرا؟ چون عنوان تخطئه یا عنوان تصویب در صورتی قابل تصور است که ما یک واقعی قائل باشیم و هر یک از این انظار و اعتبارات را طریق وصول الی الواقع بدانیم. اینجا میتونیم بگیم که احد الافراد که مثلا شارع است بقیه را در اون طریق تخطئه بفرماید یا تصویب قائل به تصویبش باشد، بگه آقا تو درست رسیدی، یا اینکه نه بگه درست نرسیدی، اینجا جا دارد. ولی اگر ورای اعتبار چیزی نباشد دیگه درست رسیدی درست نرسیدی معنا ندارد، تخطئه دیگه معنا ندارد، تصویب معنا ندارد. نتیجتاً اونجاهایی که دلیل داریم بر این که بیع نیست، مثل بیع ربوی، خروج موضوعی نیست، خروج حکمی است، حقیقتاً تخصیص است. چرا؟ برای خاطر اینکه عرف واقعاً بیع می‌بیند، بایع هم واقعاً بیع می‌بیند، ولی شارع می‌فرماید اینجا گرچه از نظر تو بیع است اما آثار بیع رو نباید بار بکنی. این تعبیر این است، مثل خروج زید عالم از تحت اکرم العلماء که تو تخصیصت، یعنی با اینکه عالم است نباید اکرام بشود، اینجا با اینکه بیع هست آثار بیع رو برو بار نکنید که ملکیت است. این حاصل توجیه اولی که برای تمسک به اطلاق در رابطه با فرمایش شهیدین شیخ انصاری رضوان الله علیه ذکر فرموده است. و اما توجیه دوم این است که ما در اینجا حاصلش عرض میکنم، طبق فرمایش مرحوم شیخ هم عرض میکنم، حاصل فرمایششون این است که شیخ انصاری میفرمایند ما لفظ بیع را حمل بر انشاء نقل میکنیم، یعنی به معنای مصدری معنا میکنیم. بیع عبارت است از همون معنای مصدری او که انشاء نقل باشد. انشاء نقل چی آقا؟ فعل صادر از بایع است. انشاء نقل که فعل صادر از بایع هست، این رو در مقام تعریف بیع میگیم. ولذا در مقام تعریف میفرمایند بیع به معنای مصدری مراد است. معنای مصدری یعنی انشاء نقل، البته مصدری در اصطلاح مشهور و معروف. در مقابل چی؟ در مقابل تعبیر سابق که تعبیر میکردن که بیع عبارت است از معنای حاصل از مصدر که همون نقل بود در مقابل او. خب بنابراین اگر شارع چنین فرمود که انشاء نقل را حلال فرمود، احل الله البیع یعنی بیع به معنی مصدری، احل الله انشاء نقل را، یا احل الله البیع یعنی احل الله به نسبه به آثار وجوب وفاء به بیع را، یعنی این انشائی که شد یجب وفاء به این انشاء و ها کذا. خب در اینجا اگر شارع حکم بکند با اینکه اگر تأثیر نداشته باشد انشاء بایع در نقل شرعی، خب معنا ندارد در این صورت حلیت، معنا ندارد وجود وفا. چه شارع میتراد بفرماید احل الله البیع؟ اون موقعی که انشاء بایع در تأثیر شرعی هم تأثیر داشته باشد، به عبارت دیگر این انشاء از نظر شارع هم مؤثر باشد. اگر این انشاء از نظر شارع تأثیر نداشته باشد، احل الله البیع گفتن چه معنایی دارد؟ تجارتا عن ترازین چه معنایی پیدا می کند؟ اوفو بالعقود چه معنایی پیدا می کند؟ اوفو بالعقود موقعی است که این عقد منشأه از ناحیه بایع مؤثر هم باشد از نظر شارعی که می فرماید اوفو بالعقود. پس حکم شارع به این امور در صورتی است که اون انشاء از نظر شارع و در وعاء تشریع هم مؤثر دیده شود و مؤثر باشد. پس بنابراین از اطلاق احل الله البیع ما این رو استفاده می کنیم که هر انشاء نقلی شد موجب نقل از شرعن الا ما خرج به دلیل. پس اصل اولی به حکم این اطلاق این می شود، اصل اولی این است که هر چی که انشاء شد احل الله بیل بی یعنی چی؟ یعنی انشاء نقل. کل انشاء نقلی که صادر از بایع بشود بدون هیچ قیدی، این انشاء نقل اگر از بایع انشاء شد احل الله، هر عقدی که از عاقد انشاء شد و صادر شد اوفو به اون عقد الا ما خرج به دلیل. پس این اطلاقات تمسک به اطلاق از این بابه که ما حمل میکنیم این عناوین را بر معنای مصدری به معنای انشاء اون عنوان از ناحیه بایع در محل بس، یا از ناحیه فرض کنین موجر در باب اجاره، از ناحیه مصالح در باب صلح و هاکذا، و همه اینها یجب و وفای بو. در اینجا احله الله بالحلیت الوضعیه الا ما خرج به دلیل. این توجیه دوم واضح می شود ازش که ما بر اساس اطلاق وارد هر چرا که انشاء بشود را محکوم به حلیت وضعیه می دانیم، و تمسک به اطلاق از باب این است که اطلاق این دلیل به بیش از صدور اون عنوان منشأً از ناحیه منشی چیزی دیگری دلالت نمی کند. موارد خاصی هم که دلیل آمد تخصیصا خارجه. حالا این توجیه دومم مثل توجیه اول میفرمایند ربطی به باب تخته و تصویب شارع نسبت به عرف در مواردی که خارج شده باشد ندارد. خب ما بعضی موارد رو میبینیم که شارع خارج کرده است از عنوان احل الله البیع، بیع ربوی هم احل الله دلیل خاص داریم که بیع ربوی خارج است، بیعی که بیع حاضل و عبارت حاضل دلیل خاص داریم که عبارت نیست، یا مثلا سفیه مصلوب العباره، مکره مصلوب العباره و همزگذا، اینا رو ما خارج میکنیم. اینها که خارج میشوند به چه عنوان خارج شدن؟ اینا بیع نیست، اطلاق که شامل حال اینا میشود، اینا بیع است، اطلاق بیع شامل حال اینا میشود، اینا خروجشون چیست؟ میگن تخصیصا هست. چرا؟ چون خروج بر اساس تخته و تصویب دائر است بر مدار این که برای ملکیت ما یک واقعی قائل باشیم که نظر بایع یا عرف یا شارع طریق وصول الی الواقع باشد، و چون شارع احاطه به واقع بیش از دیگران دارد، لذا مواردی که تخته فرموده است اینجا معنا پیدا می کند که شارع بفرماید عرفی که بیع ربوی را بیع دیده یا بیع حاضل را بیع می داند، این بی نیست، اون تخیل کرده است که او به واقع رسیده است، به واقع نرسیده است. بایعی که احاطه به واقع ندارد، تخیل این معنا برش حاصل شده است که واصل، یا توهم این معنا برش حاصل شده است که واصل الی الواقع شده است، ولی اون واصل الی الواقع نشده و طریق او را به واقع نمیرساند، اینجا معنا دارد. ولی اگر گفتیم خیر واقعی نیست که نیست، و جز در عالم اعتبار ملکیت واقعیت دیگری ندارد، بنابراین لحاظا خروج اینها خروج تخصیصی است، یعنی با تحفظ بر این که موضوع هست و موضوع وجدانن محرز است، بی از بی ربوی، نه اینکه بی نیست، بی حاصل واقعا بی است، یعنی از در عرف، اما این بی است که محکوم به اون احکام نیست، اینا تخصیصا خارجه. پس بنابراین اطلاق به حال خودش باقی است، اینا میگیم تغییرا خارج می شود، یا عمومات به حال خودشان باقی هستند، این موارد خاصه از ناحیه دلیل خاص آمده است و اینها را خارج کرده است. این حاصل دو وجهی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله بیان فرموده است به تقریبی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده. در اینجا وجه آخری وجود دارد که از ناحیه صاحب حاشیه رضوان الله علیه است، اون وجه را بیان بکنیم، بعد ببینیم این دو فرمایشی که مرحوم شیخ انصاری در توجیه کلام جناب شهیدین رضوان الله علیه ما فرموده است را خب مرحوم شیخ اشکالی دارن برش یا نه، ان شاء الله توضیحات رو بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. احسنت. بله صلوات افشای بله برکاتی زیاد. حالا این نفاق رو خارج میکند یعنی چی؟ این سوال نه دیگه، من در سوال مولانا سوال عرض کرده.
ما به نگاه شما نگاه
میکنیم، نه را عرض تعمل کنیم تا فردا بفرمایید دیگه که این که نفاق را از دل میبره یعنی چی؟ چون کلامی که از معصوم سلام الله علیهم صادر میشه کلامی است که از معدن حکمت و علم صادر میشه و قطعا روی یک حسابی هست.
به نظرم میومد همین که انسان اظهار بکنه ولایش رو به اهل بیت رسالت و جانبداری بکنه در مقابل حالا دیگران، چه اونهایی که اصحاب سقیفه باشن یا غیره، این یک نوع
اونم یکی از اسباب یکی از مصادیق میشه بپذیری، ولی مطلب یه قدری سعه بیشتری داره.
گاهی خودش میتونه اظهار نفاق باشه.
بله
این کیفیت میشون میفرماید گاهی خودش میتونه منافقانه باشه،
یعنی اظهار براءت بکنه ولی در واقع بله اونم میشه
تولی بود، من براءت نیست.
نه من تولی
جانبداری هست.
بله میدونم
تولیره بر اساس نفاق اظهار مدن، مثل که خود همون خبیث اولین به اصطلاح بله اول نفری که آمد و اون کلمات رو گفت.
آقای علما نگاه کنید آخر دار
یک تعاملی کنی این حالا چیزی نیست ها؟ نه دیگه فردا این اتفاقا چون آخر بحث به ناس یک حرفی زده بشه
حرف...
بله دیگه یا آیان منبری ها که خوب میبافن یه چیزایی ببافن نه بینید بین همه چی مربوط به همونه اصلا عالم واقعش غیر از حقیقت محمد صلی الله علیه و آله اصلا چیز دیگه نیست این حقیقت عالمه و فرق بین مؤمن و غیر مؤمن هم همینه که مؤمن این واقع رو قبول کرده نه که چیزی عوض بشه نه چیزی کم میشه نه چیزی زیاد و غیر مؤمن این قبول نکرده و چوب تو سرش میزنن که تو چرا چیزی که واقع است رو منکری چرا چیزی که اصلا از ذات خودت داره حکایت از اون میکنه و چیزی که تمام وجود تو داره حکایت از اون میکنه زیر بار این معنا چرا نمیری یعنی همون جوری که اف الله شک کن فاطر السماوات و الارض باید به همین نحو بگیم که اف الحقیقت المحمدیه شک کن به جهت مظهریت فاطر السماوات و الارض اینه دیگه این خبیث ها یعنی در حقیقتی که ابینه از شمس هست زیر بارش نرفتن این قضیه یعنی جهل و جهالتشون اینه و بعضی هم آقا همین معنا رو به نحوی دیگه مبتلای اناول این که ظاهرا اظهار محبت به امیرالمومنین سلام الله علیه بکنن تا یک کلمه در رابطه با حقیقت محمدی بالاتر از فهمشان زده میشه فورا میگن آقا اینا غلو دارن میکنن اصلا نمیفهمن یعنی چی تو غلو میدونی یعنی چی این که از معصوم سلام الله علیه رسید است که ما را از اون حدی که داریم بالاتر نبرین معناش این نیست که یعنی از حد بشری ظاهری که این آقایون تو زیرشون این آمده است که ونی حد یعنی بلا اینا همین افراد عادی بشرن و یه مقداری خلاص امتیازاتی دارن بعضی آقایونی که مدعی به اصطلاح فهمن در باب ولایت این حرفا رو میزنن متاسفانه آقا تو یک کسی روایاتی که مثل اون در کتاب به اصطلاح حافظ رجب ورسی روایاتی رو جمع کرده مشارق به اصطلاح انوار بله بله انوار الیقین در رابطه با آقا امیرالمومنین سلام میگه آقا این کتاب غلو و اساسی نداره کی میگه در خاره شما روایت چه اگه بفهمید یعنی اینا خیلی اصلا شرح مرتبه قرب نوافل حضرات هست مرتبه قرب اصلا زیارت جامعه دیروز عرض کردم به یکی از دوستان که این زیارت جامعه در حقیقت مقام متوسط حضرات رو بیان فرموده نه مقام عالی اونها بله این مقام متوسط حضراته بله بله بالاتر ربوبیت ذاتی از اونو نفی میشه ولی اصلا رب در مرتبه فعل خود از ذاتن رب در مرتبه فعل خود از ذاتن اسم رب اینا هستن آه. اسم پیدا میشه بله حقیقت حق تبارک و تعالی هست اون حقیقت هر تعینی که پیدا بکنه چه تعین اسمایی چه تعین از صفاتی از ذاتن کی میتونه بفهمه اصلا لذا تا شخص به نحوی ایجاب جزئی در حد خودش فانی در حضرات نشه اصلا معرفت نصیبش نمیشه به زیارت حقیقی هم همینه تا فناء در مزور پیدا نشه اصلا زیارت معنا نداره زیارت خودش میره شخص مثل اینکه میگه سبحان ربی العظیمی ولی میگه سبحانی میگه سبحان الله با حلقم از مخارج و حروف ادا میکنه آقا تجویدش درست عرب پسند ولی در واقع میگه سبحانی سبحانی
این مطلبی که فرمودید شما حجار الله امینی به سر محمد خامنه‌ای گفتش که یک مدت تهران بودی